صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ارتش آمریکا تصاویر موشک پرانی سپاه در تنگه هرمز را منتشر کرد. شورای همکاری خلیج فارس آنچه را دخالت ایران در امور داخلی عربستان و منطقه نامید به شدت محکوم کرد. و دولت سوریه بار دیگر از آمادگی مشروط برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو خبر داد. پس از آنکه سپاه پاسداران شلیک موشک به نزدیکی ناو آمریکایی در تنگه هرمز را تکذیب کرد، ارتش آمریکا تصاویری از این موشک پرانی را منتشر کرد. در ویدیویی که نیروی دریایی آمریکا دیروز منتشر کرد، یک تانکر نفتی در حال عبور است که ناگهان نوری در سمت چپ تصویر پدیدار می شود که به گفته ارتش آمریکا راکت شلیک شده توسط سپاه پاسداران است. حدود 10 روز پیش پس از آنکه گزارش‌هایی در مورد شلیک آزمایشی موشک در تنگه هرمز منتشر شد، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه این گزارش‌ها را دروغ و عملیات روانی خواند و گفت که سپاه پاسداران در زمان مذکور هیچ رزمایشی در این منطقه نداشته است. نیروی دریایی آمریکا این ویدیوی 45 ثانیه‌ای را در پی درخواستی مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات منتشر کرده است. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچه را دخالت ایران در امور داخلی عربستان و منطقه نامید به شدت محکوم کرد. نشست اضطراری وزیران خارجه 6 کشور عضو این شورا روز گذشته در ریاض برگزار شد و در بیانیه پایانی آن آمده است که اقدامات ایران در حمله به اماکن دیپلماتیک محکوم است و این شورا ایران را مسئول اقدامات تروریستی در منطقه می‌داند. حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامید. از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پس از نشست ریاض در کنفرانسی خبری شرکت کرد و بار دیگر آنچه را حمایت‌های ایران از تروریسم خواند محکوم کرد. وزیر خارجه عربستان گفت اگر ایران به سیاست‌های فعلیش ادامه دهد، ریاض اقدام‌های بیشتری علیه تهران به کار خواهد گرفت. از سوی دیگر نشست وزیران اتحادیه عرب قرار است امروز نشستی اضطراری در مورد حمله به اماکن سعودی برگزار کنند. استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه روز گذشته در دمشق با ولید المعلم وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای المعلم در این دیدار بار دیگر از آمادگی دولت بشار اسد برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو خبر داد، اما تاکید کرد که فهرست گروه‌هایی که به مذاکرات دعوت شده‌اند باید در اختیار آنان قرار گیرد. دور جدید مذاکرات صلح سوریه قرار است 25 ژانویه حدود 2 هفته دیگر در شهر ژنو آغاز به کار کند و استفان دیمیستورا نیز در ادامه سفر منطقه‌ای خود قرار است امروز رهسپار تهران شود. بر اساس نقشه راهی که حدود 1 ماه پیش در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، همه طرف‌های درگیر در سوریه باید بر سر تشکیل یک دولت انتقالی با یکدیگر به توافق برسند. و در خبر دیگری از سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در تازه‌ترین حمله هوایی جنگنده‌های روسی در منطقه‌ای در استان ادلب دست کم 57 تن کشته شدند. روسیه میگوید هدف این حمله زندانی بوده که گروه جبهه النصره برای نگهداری مخالفان خود استفاده میکرد و در نزدیکی بازاری محلی در شهر مرآت و نعمان واقع شده بود. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در این حمله شماری از زندانیان، شبه نظامیان جبهه النصره و چندین غیر نظامی کشته و حدود 3 تن نیز زخمی شدند. حملات هوایی روسیه در مناطقی از سوریه از حدود 4 ماه پیش آغاز شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. روزتون خوش.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از بیش از یک هفته شامل اعتراض رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اعدام شیخ نمر باقران نمر، رهبر روحانی شیعه و مخالف حکومت عربستان سعودی، حمله به کنسولگری و سفارت این کشور به ترتیب در مشهد و تهران، قطع روابط عربستان و چند کشور دیگر عرب با ایران، کاهش سطح روابط میان چند کشور همسایه با ایران، وعده قوه قضاییه به مجازات حمله کنندگان به سفارت و کنسولگری و محکوم کردن اقدام حمله کنندگان در گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اما سکوت رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفته های خود پس از این حمله ها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت تهران هیچ تمایل و منفعتی در تنش‌ها در همسایگی خود ندارد. عربستان باید به توصیف او بین ثبات در منطقه یا ادامه حمایت از گروه‌های افراطی یک انتخاب حیاتی کند. از سوی دیگر کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچه را دخالت ایران در امور داخلی عربستان نامیدند محکوم کردند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همراه با سه میهمان برنامه به بررسی پیامدهای تیرگی مناسبات تهران و ریاض می‌پردازیم. در لندن رضا قاسمی آخرین سفیر نظام شاهنشاهی ایران در کویت، در واشنگتن شیرین طهماسبی هانتر محقق مطالعات جهان اسلام و استاد پژوهشگر در مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جورج تاون، و حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای قاسمی، سالهای سال عربستان سعودی با رهبران و فعالان ناراضی شیعه برخورد میکرد و اونا رو بازداشت و زندانی میکرد، اما از خط قرمز اعدام نمیگذشت. چه عواملی میتونه دخیل باشه در تصمیم گیری روز شنبه گذشته ریاض و اعدام به توصیف برخی ناظران غربی بی سابقه شیخ نمر باقران نمر و سه ناراضی شیعه دیگه عربستان در کنار بیش از 40 ناراضی وهابی و سلفی و سنی؟
من مقدمتا اجازه بدید عرض کنم که این قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و سعودی در طول 85 سال که ما رابطه سیاسی از 1309 خورشیدی تا کنون داریم بار اول نیست. البته هر کدوم دلایل خاص خودش، اولین بار که در 1322 خورشیدی شد به دنبال اعدام ظالمانه یک زائر بیگناه ایرانی به اسم ابوطالب یزدی بود که دولت شاهنشاهی قاطعیت نشون داد و رابطه را قطع کرد و مقدم بود بر قطع رابطه، و 4 سال طول کشید تا ملک عبدالعزیز اون بانی عربستان سعودی در قید حیات بود، اون موقع یه هیئت حسنیت فرستاد که رابطه دوباره برقرار شد و در طی اون 4 سال مسئله حج هم متوقف مونده بود. بار دوم در 1369 به دلایلی که آره بخوام توضیح بدم از خط سوال شما خارج اتفاق افتاد، و این سومین باره در واقع که این تنش ممتد بین دو کشور منجر به این کیفیت شده. به نظر بنده علت شدت عملی که اینا در مورد این به اصطلاح روحانی شیعه انجام دادن برای تجربه‌ای بود که از ایران گرفته بودند. یعنی فکر کردن که اگر این رشته رو قطع نکنن کار به جایی میرسه که در ایران در 1979 رسید. یک مقدارش این بود، یک مقدارش هم این که به هر حال برای مشکلات داخلی خودشون پوششی برای مردم عربستان سعودی که بگوین که ما با دشمن بزرگی روبرو هستیم. عربستان سعودی خودشو پدرخوانده کشورهای شیخ‌نشین‌های کوچک یا کشورهای خود بزرگتر در منطقه خلیج فارس میدونه، اونها بدون نظر سعودی هیچ دست به اقدامی نمیزنن. یادم میاد که در کنفرانس سران اسلامی در پاکستان وقتی شیخ ملک فیصل به دلیل اینکه آقای بوتور ریاست جلسه را داشت و رئیس جمهور نبود اون موقع، نخست وزیر قرار کرده بود و حرف نمی‌زد و هیچ کدوم از نمایندگان کشورهای منطقه خلیج فارس هم صحبت نکردن، بنابراین حساب اینا به این ترتیب بود که البته شیخ نمر نمیتونست در مرتبت رهبر انقلاب ایران قرار بگیره، برای اینکه رهبر انقلاب ایران مرکب دین بود، مرکب دین تشیع، به خصوص 35 میلیون شیعیان ایران طرفدار آقای خمینی شده بودند و خب همه ندای لبیک بهشون میگفتن. عربستان سعودی شیعیان عددی نیستن، یک عده‌ای هستن، یه مقداری در قسمت‌های شرقی عربستان سعودی هستن که هیچ وقت نتوانستن ابراز قدرتی بکنن و همیشه مورد فشار بودن و یعنی زبان گویایی نداشتن هیچ وقت. بنابراین نمیتونست این آقا، این مرحوم شیخ که اسمش هم عجیب و غریب نمرر یا
نمر
باقر، ایشون نمیتونست اون نقشی رو بازی کنه که آقای خمینی بازی کردند. بنابراین این شدت عمل رو نشون دادن که گربه رو به اصطلاح قدیم جلو هجله خاموش کنن صداشو، و خب این مرد روحانی رو کشتند و قوقای بزرگی هم برخاست و الان به طوری این مسئله خب دولت جمهوری اسلامی هم طبعا واکنش نشون داد به خاطر عرق تشیع، و حالا اینها هم دارن تمام کشورهای منطقه رو به طرف خودشون میکشن و بعد هم ایران رو جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر ایران رو منزوی کنن.
ممنون آقای
موفق شدن.
قاسمی خانم طهماسبی، به گفته برخی ناظران غربی اعدام شیخ نمر و سه ناراضی شیعه عربستان طبق این محاسبه انجام شده که برای اکثریت وهابی مذهب مردم عربستان قابل قبول نیست که 43 ناراضی وهابی و سلفی و حامی القاعده و مبلغ کاربرد خشونت علیه آل سعود اعدام شن بدون اینکه شیخ نمر رهبر شیعیان معترض در قطیف و در شرق عربستان در نزدیکی مرز با یمن و چند ناراضی سریع اللهجه شیعه در میان اعدام شدگان باشه. نظر شما درباره این تحلیل چیه؟
والا بقیه من ممکنه که این یک اثر اصطلاح کمی در تصمیم عربستان سعودی داشته باشه، ولی بقیه من کاری که عربستان میکنه، من اینو قبلا هم گفتم، نتیجه دو چیزه. یکی این هستش که اولا عربستان سعودی واقعا از سایه خودش هم میترسه. دلیل این هستش که شما فکر کنید که عربستان، شما از اسم اینا رو متوجه میشید، عربستان سعودی، یعنی این واقعا این مملکتی است که در واقع یک فامیلی این رو داره کنترل میکنه. بنابراین مسئله که آدم نمیتونه اصلا از عربستان سعودی در مورد مسائل ملی و نمیدونم اینا صحبت بکنه، همه اینها در عربستان بستگی داره به مصمم بودن آل سعود به اینکه حکومت خودشون رو ادامه بدن. بله، مسائل البته داخلی ممکنه تاثیر داشته باشه، ولی بقیه من یکی از بزرگترین دلایل اعلام نامه و کارهای دیگه هم که عربستان سعودی کرده این هستش که اولا باعث تعظیم بشه که توافقی که اخیرا ایران و کشورهای به اصطلاح 51 با هم دیگه منعقد کردن از این بره، و دیگر اینکه عربستان سعودی میخواد ایران رو تهدید بکنه که یک اقدام خشونت‌آمیز انجام بده که بعد وقت بره به آمریکایی‌ها و غیره بگه که بیاین ایران رو بزنید. این هدف اصلیه. این تو اینا الان مدتیه که این کارا میکنن. ببین مثلا یکی در اینجا مهمه این هستش که به هر حال باید واقعیت‌ها رو گفت، حد خندم باشه. اولا به طور کلی عرب از ایرانی‌ها به قول خودشون الفروز اینا بدشون میاد. همشون بدشون میاد. اون تو در یک شرایطی که موازنه بین‌المللی به صورتی است که اینا نمیتونستن کاری بکنن، مجبور بودن که به اصطلاح دستورالعمل با ایران بسازن. ولی بعد از انقلاب و اینطوری که ایران رو از صحنه بین‌المللی از این فرد اینا زمین باز پیدا کردن که هر طوری که میخوان جولان بدن. حالا بعد از این ماجراهایی که به هر حال یک نوع توافق نسبی که پیش اومده و آقای روحانی میخواد، حالا اگر بتونه یا نتونه امری دیگه است، میخواد که بگه نقدی با دنیا تعامل بکنه، عربستان سعودی در واقع میترسه و میخواد وضعیت ایجاد بکنه که به اصطلاح کار ایران رو اینا تموم بکنن. کشورهای دیگه خلیج فارس و اینا اولا که بعضیاشون مثل عمان اینا که با ایران روابطشون بهتره، از عربستان بسیار بعدشون میاد. کویت رو اگه به حال خودش ول کنن با ایران رابطه‌اش خوب میشه. قطر هم تا این اواخر البته بیشتر نزدیک به ایران ده. خصوص مشکل همطور که آقای قاسمی هم فرمودن همین مشکل عربستانه. و مسئله این هستش که حالا این یک وضعیت نیست و غیر عادی که ایجاد شده بود که ایران از سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خارج بود، این کشورهای از این منفعت بردن، از جمله اینها هم عربستان بود، ولی ترکیه هم هست. اینا نمیخوان ایران وارد دوباره صحنه بین‌المللی بشه در حال و اصلا اینا نمیخوان که ایران معتدل بشه، برای اینکه دیگه ایران معتدل تمام به اصطلاح بهانه‌هایی که اینا دارن که ایران بعدی از نمیبره. بنابراین نمیشه گفتش که واقعا یک عامل واحدی موجب به اصطلاح تصمیم عربستان شد. البته در این شرایط اینو باید گفتش که متاسفانه ایران هم با اینکه مراقبت کافی از سفارت عربستان نکرد، یا اینکه بعضی از افرادی که میخوان روغن به آتش بریزن و یه سر بکنن، اقدامی کردن که بهانه بسیار خوبی به دست عربستان سعودی رفت. در بسیاری از جاها هم مثلا در شورای امنیت ایران رو محکوم کردن، نه عربستان سعودی. ولی مهمتر از اینکه عربستان سعودی به خاطر اینکه پولدار شد، بقیه من اینها اصلا دیگه جاه طلبی هاشون از حد امکاناتشون بیشتر شد. اینا واقعا میخوان که نه فقط اینکه تمام کشورهای عربی رو کنترل بکنن، بلکه خودشون رو واقعا اصلا همونطور که آقای قاسم گفتن پدرخوانده جهان اسلام هم میدونن. و در این بقیه من ترس البته هست، ولی بیشتر از ترس مسئله جاه طلبی. حالا ایران میخواد هست بشه، میخواد ایران سلطنتی باشه، میخواد ایران اسلامی باشه، میخواد ایران دموکراتیک باشه. اصلا پروبلم اینا ایرانه، مسئله رژیم البته اصلا نمیذاره، اما به اون زیادی اصلا نمیذاره. حالا من اینجا قطع میکنم که وقتمون زیاد نشه.
خیلی متشکرم. آیه علیزاده، به استثنای استعفای دولت موقت در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، برای اولین بار قوه قضاییه ایران وعده بازداشت و مجازات حمله کنندگان به کنسولگری و سفارت عربستان در ایران رو داد و حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهور خواستار مجازات حمله کنندگان شد و حمله به سفارت‌های خارجی رو مانند حمله به خانه شخصی افراد دونست و تقبیح کرد. این اقدام آیا الان ابتکار عمل در تعیین سیاست خارجی در برابر عربستان و جهان عرب رو در دست رئیس جمهور و وزارت خارجه قرار داده یا نه؟
ببینید، از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در خاک جمهوری اسلامی ایران 5 مرتبه حمله به سفارتخانه‌های خارجی شده بوده. یعنی به طور متوسط هر 7.5 سال یک سفارتخانه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده. به ویژه در مورد حمله به سفارت بریتانیا چند سال پیش از این دقیق‌ترین اقدام انجام شده، در این که نه تنها فقط به ساختمان سفارت حمله شده بود، بلکه به منازل مسکونی دیپلمات‌های اونجا که زن و بچه‌هاشون هم زندگی می‌کردن، در اون باغ قلهک هم حمله شده بود. به جرأت می‌شود گفت در هیچ کشوری در دنیا در طول تاریخ دیپلماسی ما همچین رکورد بدی رو در هیچ جا شاهد نیست، جز در ایران، اونم در دوران جمهوری اسلامی ایران. و عواقب این حوادث هم روشن هستش. مثلا بریتانیا گفته بود باید خزینه‌های ما رو بده، علاوه بر اینکه خزینه‌های سیاسی هم بر ایران تامین کرد. در این اقدام که حمله شد به سفارت عربستان، خوشبختانه ما کسی رو داریم مثل آقای ظریف و آقای روحانی که به هر حال با ضوابط قوانین بین‌المللی آگاهی دارن و این رو خلاف عرف بین‌الملل دانستن. اما نکته‌ای که هست این که این درس آموزی بعد از 35 سال اتفاق افتاد، ولی من چندان هم دلخوش نیستم، به خاطر اینکه اگر این عمل توبیخ و تقبیح توسط شخص رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود، دیگه معنا و مفهوم بالاتری داشته. الان فقط رئیس جمهور ایران گفته و اینم میدونید که به هر حال در رئیس جمهور قدرت قائله در ایران نیست. البته موضع گیری درستی انجام شده.
حالا این موضع دولت ایران آیا آب سردی میریزه بر روی شعله‌ای که عربستان بهش چشم دوخته، یا اینکه نه در اون حدی نیست که بتونه جلوی این حریق رو بگیره؟
نه خیر، نمیتونه جلوی این حریق رو بگیره. اگر این موضع رو اگر نمیگرفتند، محکومیت شدید بین المللی به وجود میاد. مثلا الان ما دیدیم کشورهای عربی واکنش نشان دادن، سفارتشون رو فراخوندن در اعتراض به حمله به سفارت عربستان. در اون صورت امکان داشتش که تک تک کشورهای غیر عرب هم و حتی کشورهای اسلامی هم این اقدام رو می‌کردن. مواضع بین‌المللی شدید می‌گرفتن. این اقدام موجب تقلیل یافتن فشارهایی که عربستان بر ایران دارد می‌آورد نخواهد شد. اقلا بهانه حقوقی رو از دست عربستان در میاد. می‌تونیم بگیم که ما در ایران هم محکوم شدیم و قرار توبیخشون بکنیم. اما بهانه کافی در دست عربستان هست. همون مسئله اینکه شما چرا در امر داخلی ما اعتراض دارید؟ اعدام یک نفر. اعتراض اصلی عربستان این هستش که شما به مسائل داخلی ما ورود کردید و حق ورود در این مسئله ندارید. تنها در یک شرایط من میتونم تصور کنم که روابط تهران و ریاض کمی معتدل بشود، و اون بعد از این هست که عربستان شرط خواهد کرد که در امثال اعدام نمر و شیعیان از این قبیل جمهوری اسلامی مطلقاً اعتراضی نداشته باشد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای قاسمی، عربستان و سپس به دنبال این کشور بحرین، سودان و جیبوتی روابط خود رو با ایران قطع کردن. امارات سطح روابط خودش رو با ایران کاهش داده و کویت سفیر خود رو از ایران فرا خوانده، جایی که شما نزدیک 38 سال پیش سفیر ایران بودید در اون کشور. و روز پنجشنبه طبق گزارش‌های عربستان حمله‌های هوایی شدیدی رو در یمن آغاز کرده که به گفته ایران موجب آسیب دیدن سفارت ایران در یمن شده. این افزایش سطح تنش از نوع جدال لفظی در پی کشته شدن چند ماه پیش در سفر حج، یا تنش میان ریاض و تهران وارد مرحله دیگه ای شده؟
اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم. به اون نکته اشاره است به صحبت آقای علیزاده که بسیار صحیحه، که این چند باری که به سفارتخانه های خارجی حمله شد، بار اول گفتن انقلاب دوم بود، یعنی رهبر انقلاب تایید کرد. البته آقای یزدی در خاطراتش می‌نویسه که اول ایشون گفتن چرا این کار شده، بعد گفتن همونجا وایسند از جاشون تکون نخورن، کار خوبی شده به دلایلی. البته در مورد دوم که سفارت انگلیس هم چند سال پیش حمله شد، از رهبر انقلاب صدای مخالفی بر نخواست. در این مورد هم همینطور که ایشون گفتن، اگر رهبر انقلاب میگفت که این کار شما صحیح نبود، قضیه یک بعد دیگه پیدا میکرد. ولی آقایون رفته بودن سفارت انگلیس و سفارت عربستان سعودی رو داشتن تظاهرات میکردن، تخریب میکردن. چه میکردن؟ یه عده میگفتن ماشاءالله ماشاءالله ادامه بدید. خب ببینید، این نشون میده که در داخل کشور هم اختلافات محسوسی هست. یعنی قدرت اصلی که در دست رهبر هست یه جور حکم میکنه قضایا رو، گروه دیگری که میخوان با اعتدال رفتار بشه مثل آقای روحانی و آقای ظریف و دیگران، خب فرمایشات دیگری میکنن که هیچ کدوم با هم دیگه توافق نداره. مثلا برای این عامل رو هم در داخل ما از نظر دور نداشته باشیم که در ایران یک وحدت نظری یا یک مرکزیتی وجود نداره و این ممکنه باز هم اتفاق بیفته. و اما راجع به این که این جریانات به کجا کشیده، این جریانات خاموش به این زودی نخواهد شد به نظر بنده. برای اینکه عربستان سعودی از اینکه با ایران رابطه قطع بشه هیچ بدش نمیاد، به دلیل اینکه براش اولا از نظر مالی زیاد تاثیر اونچنانی نداره با اون درآمدی که آخه دنیای اسلام که در وجود فرض کنید که 70 میلیون شیعه یا کمتر یا بیشتر خلاصه نمیشه. دنیای اسلام در گرد اقتدار و دخالت و تسلط و علاقه اهل تسننه و این که اکثریت هم و خیلی هم دلشون برای این که هر سال یه عده‌ای پاشن برن به مکه و به جای انجام مناسک حج کارهایی بکنن که با مناسک حج به هیچ وجه ارتباط نداره. بنده به عنوان یه مسلمان معتقد عرض میکنم که مسئله ای به نام براءت از مشرکین که مد شده در اونجا انجام میشه با یه تظاهراتی و تشنج ایجاد میکنه هیچ به چه شرعی نداره، یعنی جزء مناسک نیست. حالا گناه هم نیست البته، ولی گناهش از این جهته که کشور میهمان میگه آقا شما نظم مملکت ما رو مختل میکنید. بنابراین اصراری ندارن که این وضعیت التیام پیدا کنه و مضافاً به اینکه مقدم بر قطع رابطه سعودی‌ها بودن، ایرانی‌ها نبودن. دفعات قبل در اون دو سه موردی که من عرض کردم مقدم بر قطع رابطه ایران بود ولی اینجا سعودی‌ها بودن. بنابراین چون مقدم بودن خودشون باید مقدم بشن در ترمیم رابطه، که هیچ اصراری ندارن که همونطور که سرکار خانم فرمودن ایران همچنان ایزوله بمونه. بنابراین این یک حالت رقابت شگرفی بین عربستان سعودی و ایران حکومت میکنه و عربستان سعودی تمام همش هم صرف این کار میکنه که بتونه ایران رو به نحوی متزلزل کنه یا منزوی کنه. به این آسونی تمام شدنی نیست، مگر اینکه همطور که آقای علیزاده گفتن یه تعهداتی بشه که با ما به امور داخلی شما دخالت نمیکنیم. خب در ایران هم خیلی اعدام ها صورت میگیره، پس اونا پاشن برن سفارت ایران رو بزنن و بشکنن و چه کنن که آقای چرا این اعدام ها صورت میگیره؟ خب میگن امر داخلی است، همین جوابی که همیشه جمهوری اسلامی به تمام مراجع بین المللی میده.
ممنون آقای قاسمی. خانم طهماسبی، شما گفتید که شورای امنیت ایران رو محکوم کرده در ارتباط با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد. همزمان اتحادیه اروپا و کلا جهان غرب هم اعدام شیخ نمر در کنار بیش از 40 اعدام دیگر وهابی‌ها و حامیان نظرات امثال القاعده در عربستان را محکوم کرده و هم درباره پیامدهای این اعدام‌ها در منطقه و سطح بین‌المللی هشدار داده. واکنش غرب تا چه حد می‌تونه به افزایش تنش میان تهران و ریاض و دیگر متحدان عربستان در منطقه لگام بزنه؟
بلا برخلاف آنچه که اینجا شنیدیم، میشه گفتش که به طور کلی عکس العمل کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی بیشتر مخالف عربستان سعودی بوده. مثلا من اخیراً خوندم که خاویر سلانا که قبلا مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا بود گفته که عمل عربستان سعودی آشکارا یک نوع عمل تحریک‌آمیز بود و به خاطر ایران انجام گرفت. به طور کلی رقیب من الان به خصوص بعد از روی کار آمدن داعش یا همین که میگن بالاخره بعد از سالهای سال کشورهای اروپایی و حتی امریکا هم خودشون به این پدیده واقعا زشتی آشنا هستن و میبینن که تا چه اندازه به اصطلاح افراطی شدن بسیاری از گروه های مسلمین با این عملیات تبلیغاتی عربستان سعودی پیش اومده. این عملیات تبلیغاتی حتی به اواسط دهه 1960 میلادی هم میرسه. حالا من نمیخوام وارد این مسئله شم. به طور کلی اینطور به نظر میرسه که یواش یواش آفتاب به اصطلاح محدودیت عربستان سعودی لااقل در اروپا در حال کسرت و در امریکا هم همینطور. یعنی وقتی که شما میخونید اظهار نظرهایی که میشه مخصوصا در بسیاری از این بلاگ ها و اینا شما متوجه میشید. مثلا در آلمان الان خیلی ها میخوان که صحبت میکنن که آلمان بایستی که از فروش اسلحه به عربستان سعودی خودداری بکنه، مثلا کاری که عربستان سعودی در یمن کرده. حالا ببینید متاسفانه همه کشورها در امور داخلی همدیگه دخالت میکنن. این که میگن در امور داخلی ما دخالت نکنیم، خب عربستان سعودی هم به گروه های سنی افراطی تشکیل میده که با همکاری پاکستان میان در خوزستان بمب گذاری میکنن، میان در سیستان و بلوچستان بمب گذاری میکنن. همه میدونن که عبدالملک ایلگی پول بگیر عربستان و کشورهای عربی بود. و مسئله همطور که من قبلا عرض کردم، حالا این صحبت هایی که میشد مگر قبلا نبودش که عبدالناصر مثلا به کویتی ها میگفتش که با ایران رابطه نداشته باشید، یا میگفت میوه هایی که از ایران میاد میگفت از اسرائیل میاد. ببینید مسئله اینه، مسئله فقط مسئله رژیم و اینا هم نیست. البته این دلیلی نیست که من بخوام بگم کاری که شد فرمودات یا این کردن کاملا درسته. اختلاف نظرها در ایران باعث شده که ایران یک سیاست خارجی واقعا متضاد داشته باشه و این خب به ضرر ایران تموم شده. همه اینها رو که گفتیم بعد ایران دلیل خوبی عربستان سعودی نمیشه. این چیزیه که من میخوام اینجا روش تکیه بکنم. ولی به عقیده من آفتاب به اصطلاح عربستان سعودی هم کم کم در حال نزول، به خاطر اینکه اولا کاری که در بحرین کردن، خب اگر در امور داخلی کشوری دخالت نیست عربستان سعودی نیرو فرستاد به بحرین ولی میدونید متاسفانه اینا همشون به هر حال در این جهت نمیشه گفتش که از نظر حقوق بشری و عربستان و ایران و مصر و اینا متاسفانه هیچ کدومشون هیچ جایزه ای نمیگیرن. اما بقیه من کوشش خواهد شد، حالا نمیدونم آیا به اندازه کافی باشه یا نه، ولی بقیه من کوشش خواهد شد تا که میشه لااقل مانع از این بشن که یک نوع برخورد نظامی به این ایران و عربستان پیش میاد. و اینم نه به خاطر اینکه ایران رو دوست دارن، نه اینکه به خاطر اینکه به عربستان علاقه دارن، ولی به خاطر اینکه اگر یک چنین مسئله‌ای پیش بیاد مسلما پای کشورهای دیگر رو هم میکشه و در این موقع مسئله بین المللی هم عوض شده. من فکر می‌کنم مثلا روسیه به حال حساسیت بیشتری پیدا می‌کنه اگر به ایران حمله بشه. بنابراین بقیه من کوشش خواهد شد، این بار کوشش بیشتر از طرف کشورهای غربی خواهد بود که تا اونجایی که ممکنه مانع از این بشن که تشنجات فعلی به یک نوع درگیری به خصوص درگیری نظامی و منطقه‌ای پیش بیاد. حالا موفق بشن نشن، خب این هم بستگی داره که دولت ایران تا چند اندازه درایت نشون بده و اینم که آیا میشه پادشاه عربستان که فعلا خودش که آلزایمر داره و اصلا در صدر کارها نیست و این پسر جوون هم که خیلی جاه طلبه آیا واقعا بتونن اونا رو هم کنترل بکنن یا نه. لازم میکنه اینو هست باید حقیقت رو گفت. حالا اگر رژیم اسلامی بده بد باشه، اما بعدی رژیم اسلامی در این بعدی نیستش که رژیم عربستان سعودی خوبه.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای علیزاده، شما در مورد دوگانگی در تعیین سیاست خارجی ایران گفتید و دو صدا بودن رهبر با رئیس جمهور که آقای قاسمی هم اونو برجسته کردن و خانم طهماسبی هم صحبتای در موردش کردن. در این شرایط چه گزینه‌هایی پیش روی وزارت خارجه و دولت ایران برای کاهش تنش در یمن و فراهم کردن پیش‌زمینه‌های حل بحران سوریه که در مورد هر دو عربستان منافع و سمت و سوی مخالف جمهوری اسلامی ایران داره؟
اگر من موارد رو مرم برای شما که آفتاب عربستان در حال طلوع هستش، اون موقع بایستی بعد بشینیم ببینیم که چگونه چه استراتژی رو تهران میتونه تدوین کنه که بلکه روابط مثلا از تنش بیفته. ببینید، عربستان الان کشوری است که جزء 20 کشور اقتصاد برتر جهان، یعنی در بین 57 کشور اسلامی و 20 و چند کشور عربی تنها عربستان هستش که عضو باشگاه بزرگ اقتصادی جهان هستش. دوم اینکه اگر در دهه‌های قبل صحبتی از ارتش عربی میشد ما یاد ارتش مصر میافتادیم یا ارتش عراق. امروز تمام اینها زمینگیر شدن با مشکلات داخلی که دارن. شما نگاه کنید، عربستان ائتلافی رو رهبری میکنه که 10 کشور عربی عضوش هستش و چقدر حمایت بین المللی با یک سال داره حمله میکنه، هیچ کسی هم جلوشو نگرفته. عربستان اینک رهبریت شورای همکاری خلیج فارس، رأی برتر در سازمان همکاری اسلامی رو با خودش داره و همچنین کشوری است که به عضویت شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته شد و انصراف داد. برای اولین بار در تاریخ این سازمان ملل کسی عضوش بشه و انصراف بده، انصراف اعتراض‌آمیز به اینکه شورای امنیت بی‌عرضه نمیتونه تحولات سوریه رو پایان بده. من خودم ورود در بحث میکنم و قدرت نفتیش رو هم که میدونیم، اگر این معادلات رو ما در نظر بگیریم، عربستان اینک نقش آفرین ترین کشور منطقه خاورمیانه محسوب میشه. البته ترکیه و ایران هم هستن و به همین دلیل هستش که ما میبینیم عربستان امتناع میورزه از اینکه کسی ورود بکنه در میانجیگری بین تهران و ریاض. هر کسی حتی روسیه رو گفته نیاز به میانجیگری نیست، پاکستان رو گفته میانجیگری نیست، به گمان اینکه جمهوری اسلامی رو در کنار گوشه رنج برده. میدانه اقتصاد ایران بسیار ضعیف هستش، هزینه های مالی و جانی سوریه داره بر ایران تحمیل میشه، در حالی که ادامه نمر رو فقط و فقط ما شنیدیم تهران اعتراض کرده و هیچ کشور عربی و اسلامی اعتراض نکرده، در کنار تهران نایستاده و حمایت نکرده. خب مقابلش میبینیم که یکی به یکی کشورهای عربی و بلکه کشورهای اسلامی هم بپیوندن و دارن پشت سر عربستان ایستادن، داره یادگیری میکنه. اگر این معادلات قدرت افزایی رو که برای عربستان برشمردم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی برای اینکه سطح تنش رو کاهش بده تنها و تنها یک راه داره و همون راهی که آقای هاشمی رفسنجانی رفتش. تا زمانی که بعد از حج خونین و طبل این کوفته میشد که نمیدونم ملک فهد خائن و نمیدونم ما از صدام بگذاریم از آل سعود نمیگذاریم، تا زمانی که یک بازنگری جدی در ایران اتفاق نیفتاد، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک پراگماتیست قدرت نرسیده بود که برگرده دلجویی بکنه، باب دوستی رو با عربستان پیریزی بکنه، اگر این تغییر موضع اساسی اتفاق نیفتاده بود، همون زمان عربستان از قدرت نفتی خودش استفاده کرده بود و اون زمان ایران رو زده بود زمین. پس بنابراین پاسخ من این هستش که جمهوری اسلامی باید بازنگری جدی بکنه در این مواضعی که در این دو سه روز گذشته گرفته، تا بلکه شاید عربستان حاضر به پذیرش میانجیگر باشد.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، خانم شیرین طهماسبی هانتر و آقای رضا قاسمی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاجوسیان.